أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل و همچنین همه عزیزانی که بحث رو از طرق گوناگون مجازی بحث رو دریافت میکنن. الدرس الرابع والاربعون، جلسه 44 از بحث حول فقه المسجد. در پایان امر سوم از اون کلیاتی که در باب اول بنا شد مطرح بکنیم، چنانچه نظرتون باشد، در باب اول از فقه المسجد بعد از مقدمات ما اموری رو و تحت عنوان کلیات بنا شد که در باب اول مطرح کنیم تا به بقیه مباحث برسیم. در باب اول چند امر مطرح کردیم. در امر سوم که هویت المسجد بود، تقریبا تا دیروز 21 جلسه بحث رو در باب هویت مسجد دربارش بحث کردیم. ابعاد هویتی رو گفتیم، شرح تفاصیلش رو بیان کردیم در خلال ابحاثی که تقدیم شد. قد بینا ابعاد هویت المسجد و شرحنا تفاصیلها فی الجلسات العدیده من خلال الابحاث التي قدمناها. اما در ذیل این بحث به نظرم میرسد که یک نکته رو یا یک عنوان دیگر رو هم باید در ذیل هویت مسجد بیان کنیم و آن این است که الفرق بین هویت المسجد والمعابد، المساجد والمعابد، ما الفرق بین هویت المعبد و هویت المسجد؟ فرق معبد و مسجد چیست و تفاوت هویتی میان این دو چیست؟ خب از خلال مباحثی که مطرح شد در باب مسجد، خصوصا در مفهوم شناسی مسجد، مفهوم المسجد لغتا و شرعا که سابقا بهش پرداختیم، از اونجا برخی از مسائل روشن شد. اگرچه ما با این عنوان مطرح نکردیم، خود مفهوم لغوی و شرعی مسجد رو پیگیری میکردیم، لکن با تأمل در اونجا برخی از نکات روشن شده. لکن در اینجا علاقمندم که به برخی از آیات قرآنی یا حداقل به آیه ای از آیات قرآن که معابد غیر مسجد رو برای ما نقل کرده بپردازیم. به تعبیری وقتی میخواییم که بر فرق بین هویت مسجد و معبد آشنا بشیم، تعرف پیدا کنیم، خوب است که ببینیم قرآن برای ما درباره معابد چطور سخن گفته، چه معابدی رو برای ما نقل کرده، اون معابد چه هستن، چه خصوصیاتی در قرآن براشون ذکر شده، تا به این نتیجه برسیم که هویت معبد همون هویت مسجد است یا هویت معبد متفاوت از هویت مسجد است. خب کلمه معبد روشن است که اسم مکانه، از همون ریشه عبده اسم مکان است و در حقیقت اطلاق می شود بر اون مکانی که یعبد الله فیه، خدا در اون مکان عبادت بشود و ذکر خدا در اونجا گفته بشود. به قرآن که ملتفت شویم، در سوره حج در آیه 40 از این سوره بعد از آیه 39 بحث چند معبد رو مطرح میکند. هذه الآیه تحکی لنا معابد ثلاثه غیر المسجد، سه تا معبد رو در این آیه برای ما ذکر میکند و دربارش حرف میزند. این آیه رو بخوانیم توجه کنیم. آیه 39 این است که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. آیه 40 میفرماید الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اینها مقدماتی است از اینجا، لول و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. این آیه که حالا آیه 39 خوندم به خاطر اینکه در ادامه بحث نکته‌ای داریم باید عرض بکنیم، اما بخش مورد نظر همین است، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد. این آیه شریف نام از 4 معبد میبرد، 3 معبد غیر از مسجد و یکی هم معبد خاصی که مسجد هست. این اولیش صوامع هست. مضمون آیه هم اینه که اگر خدای عزوجل میفرماید اگر در این آیه قرآن اگر خدا برخی از مردم رو سبب دفاع قرارشون نمیداد، دشمنان رو برخی از شرور رو به سبب بعض دیگر دفع نمی کرد، شما هر آینه مشاهده می کردید که خدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجدون، شما می دیدید که منهدم می شد، دیگه اثری نبود از نه صومعه نه بیعه نه سلوت یا سلوتا و نه از مساجد، اثری از این معابد و مساجد نبود، به خاطر اینکه این دفاع صورت گرفت اینها باقی مانده است. حالا در مفهوم این آیه حرف داریم و صحبت میکنیم، اما ببینیم که این 4 تا کلمه معناش چیست، این چه معابدی است، صوامع، بیع، صلوات بعد مسجد. مسجد و مفهومش رو گفتیم، روشن است برای ما. اما صوامع بیع و صلوات چه هستن؟ جناب مصطفوی در کتاب التحقیق که کتاب بارها تأکید کردیم کتاب خوبیست و مفیدیست در باب واژه شناسی قرآن کریم، ایشان در باره صومعه این چنین میگوید، میگوید و صومعتو، صومعه ریشش سمعه هست، و صومعتو کجوهره بیتون یبنیه الرهبان والعبان والعباد فی خارج المعموره او فی الجبل للتعبد و تنسک فیها. می فهمید صومعه از کنم محضر شما که مثل جوهره، بر وزن جوهره، میگه خانه ایست که این خانه را راهبان مسیحی بنا میکنن، راهبان مسیحی بنا میکنن و عباد و زهاد بنا میکنن، اونم کجا؟ نه در شهر، خارج معموره، فی البراری و الصحاری، در صحرا، در خارج شهر بنا میکنن، در بیابان، او فی الجبل یا در کوه، میرن بالای کوه میسازن. چرا؟ هدف اونجا زندگی عادی نیست، بلکه به دنبال این هستن لتعبد و تنسک فیها، اونجا به دنبال عبادت خدا هستن، عبادت فردی، عبادت اعتزالی در حقیقت. معتزلون، کسایی که از مردم خودشون رو جدا میگیرن، اینها میرن در این صومعه و ترک دنیا میکنن و اونجا میخوان خدا رو عبادت کنن و مناسک رو در اونجا به وجب جا بیارن و توجهی به خدا داشته باشن. جناب مصطفی میفهمد که هذه الکلمه ماخوذه من اللغه الحبشیه، میگه این از لغت حبشی گرفته شده. مع تناسب بینها و بین ماده سمع و صوم، میگه بین ماده سمع و ماده صوم یه تناسبی وجود دارد. صائم، حالا اشاره میکنه، صائم کاری انجام نمیده، بلکه از صوم هو ترک، والکف خود نگهداریه، ترک است. میگه صائم ترک میکنه لذائز مادیه دنیا رو حین صوم. صوم اهم مکانی است برای ترک لذائز و شهوات دنیایی، به تنسک و تعبد فی. بعد میگه که سمع، ریشه لغت سمع به اصلش لسوخ الاذنین است، یعنی این گوش آدم، گوش بعضی اینقدر کوچیکه چسبیده به کله شونه که انه این گوش فاسد جدا نمیشه، این لاله گوش معلوم نیستین از کنم ظاهر گوش چسبیده به سره، یعنی دو طرف این گوش چسبیده به سره هست. میگن صومعه، بنای صومعه هم اینطوره که این سقفش چسبیده به دیواراشه و به صورت مخروطی شکل میره بالا. صومعه سقفش به هم وصل میشود، چسبیده میشه به هم، سقف جدای مسطحی نداره، مسقوف، اما سقفش به صورت مخروطی شکل استش. فهمیدم برای اینکه علیشون کونها متجمع لطیفه الراس او فی مکان مرتفع تناسب مفهوم السمع، میگه بناؤها علی مبنی التقوى والامساک عن اللذائذ والشهوات النفسانیه، بنای این بر مبنای تقواست، خودنگهداری، امساک از لذائذ شهوات نفسانی است که میگه تناسب و مفهوم الصوم با مفهوم الصوم هم مناسبتی داره. خب این مطلبی که جناب مصطفی میگه، بعد بلا فاصله اشاره میکنه به همین آیه شریفه، میفهم و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این آیه رو ذکر میکنه به تناسب این آیه، چون واژه شناس قرآنیه، کتابش هم واژه های قرآنیه، به تناسب این آیه هر سه تا کلمه‌ای که معبدی که در این آیه است رو معنا میکند یک جا. لازم ما همین عبارات رو میخونیم برای معنای هر سه واژه و هر سه معبد. دوباره به بیان دیگه میفهمد که از صوامع و جمع و صومعه و هیه بیتون تبنا لراهب للعباده. صومعه بناییست که بنا میشود، بیتیست که بنا میشود برای راهب، برای عبادت. ولبیع جمع و بیع به کسر البا، جمع و بیع مفردش بیعه هست، جمعش میشه بیع، فهمود جمع بیعه هست. این بیعه چیه؟ وحیه کنیست و نصارا، این همون کلیسای مسیحیانه. خب اون اولی هم مال مسیحیا بود، صومعه هم مال مسیحیا بود، این کلیسا هم مال کنیسه هم مال مسیحیا هست که بیع باشه. از کنم محضر شما چطور میشه؟ میگه برخی هم گفتن که مطلق المعبد لليهود و النصارا، بیع رو گفتن خاص نصارا نیست، بلکه هم به معابد یهودیا گفته میشه، هم به معابد نصارا و مسیحیان گفته میشود. بعد ایشون میفهمن اینجا که ولی کلمت و معخوذت من السریانیه و صلوات جمع و صلات هست، این نسبت به بیع. حالا یه باز عبارت علامه رو میخونم، در اونجا فرق میگذارن. برخی هم فرمودن بر این که بقید این ذهنتون مشغول نشود، برخی هم فرمودن بر این که بیع فرقش با از کنم محضرشم صومعه در این است، هر دو مال مسیحی هست، اما صومعه معبد خاص رهبان است، اون مسیحی که تارک دنیا هستن رفتن در اونجا، اما بیع که جمع مفرد بیعه باشد، این معبد مطلق المسیح، همین کلیسایی که برای عموم مسیحیانه، معبد عام و معبد خاص، معبد عام و عموم مسیحی و معبد خاص اونها که حالا در عبارات تفاصیل مفسرین از کنم محضرش ما آمده. صلوات هم جناب تحقیق در تحقیق خودش میفهمد و صلوات جمع و صلات، صلات مفرد صلوات صلاته. چیه این؟ میگه وحیه معبد الیهود، صلات معبد یهوده، که حالا باز عبارات بعد میخونم که برخی ها گفتن بر این که چند تا مفرد داره، صلوات یا جمع صلات است، یا جمع سلوته به صاد، یا جمع ثلوثا، سلوثا به صاد الاول و ثاء الاخیر، آخر صاء اولش صاد، مفرد سلوت، مفرد سلوتا، مفرد سلوثا. اینم از کنم محضر شما که گفته شده که همش همون معبد یهود گفته می شود. و هی معبد المهود و المساجد فهمودن لل مسلمین، مسجد هم که واضح برای مسلمانان استش. ایشون یه نکته ای میگه، من این نکته رو میخونم ولی بعد در ادامه در مباحث بعدی بهش روش دقیق میشیم ببینیم که این حرف ایشون درسته یا نه. ایشون میفهم و ترتیب، خب چی گفته؟ گفته صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد، چهارتا رو به ترتیب آورده، مساجد آخر آورده. چرا آخر آورده؟ مسجد که اوله در از کنم محضر شما که عظمت و شرافت، میگه بله اتفاقا این آخر ذکر کردنش نشانه عظمته، آخر ذکر کردن نشانه عظمته. میگه قرآن هم فهمد لقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، درست است مثانی هم بعضی گفتن مقصود همون قرآنه، ولیکن اون آخر ذکر کردن ایشون میگه و ترتیب به لحاظ شرافت و العظمه، به لحاظ شرافت و عظمت، صومعه بیت خاص راهب عابد، بیعه برای عموم هست، قاطبه نصارا، صلات برای یهود. بعد میگه یه نکته هم در زیرش بیان میکنه، اینه که میگه ها ذه المقامات الاربع، این مقامات چارگانه، معابد چارگانه، میگه همشون برای این جهت معبد شدن. برای چه جهت؟ زیل آیه فرمود یذکرو بله یذکر مساجد یذکر و فیه اسم الله کثیرن، چون اینا درش ذکر خدا می شود، اینای مقامات معبد هستن و ارزشمندن مقدسن. خدا هم لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، خدا اجازه جهاد داده تا بعضیا چیکار کنن؟ برمن دفاع کنن، اینا سالم بمانن. این به خاطر این است که این درش یذکر و فی اسم الله کثیرن، چون ذکر خدا درش زیاد می شود. و از خونم محضر شما که خب این بعد عبارت داد تا آخر بیان جناب مصطفی. این یه تعرف اجمالی بود از حیث لغت قرآن بر این سه معبدی که غیر از مسجد ذکر شده. مرحوم علامه طباطبایی، ایشون هم غیر از الان بحث تفسیریش، در ترجمه این واژگان و این معابد این طور نوشته، گفته از صوامع جمع صومعه، جمع صومعه است، صومعه غلط، صومعه جمع صومعه هست و هی بناء فی اعلاه حده. فرمود یه بنایی است که بالاش تیزی و نوک تیز داره، مخروطی شکله، این چنین بنایی است. کان یتخذ فی الجبال والبراری، همون مفهومه، میگن در کوه ها و در صحراها ساخته می شود. و یسکنه الزهاد، یسکنه الزهاد والمعتزلون من الناس للعباده، میگه اون کسایی که دنبال عزلت و کنارگیری هستن و زهاد، اینها در اونجا ساکن میشن برای عبادت. ولی بیع جمع بیعه به کسر البا معبد الیهود و النصارا، ایشان میفرماین. و صلوات جمع صلات و هی مصلی الیهود، مصلی یهوده، محل نمازه، و محل نماز که معنای صلات مطلق عبادت. سمی بها، میگه خود چرا به صلات گفتن اگه مصلا هست، مصلا مکان و صلاته. همون سمی بها تسمیت للمحل باسم الحال، که این رایج هم هست و معموله، همونطور که از کنم محضر شما در آیه قرآن که فهمون لا تقرب و صلات و انتم سکارات آخره و لا جنوبن الا آبری سبیل، که این هم از کنم از همین باب استعمال شده. بعد معلوم علام فهمات و قیله گفتن صلوات معرب و سلوثا، یعنی کلمه عربی نیست، معرب سلوثا هست به ثاء المثلثه والقصر و هی بالعبرانی المصلا. این در لغت عبرانی بهش چی گفته میشه؟ مصلا گفته میشود و محل عبادت. خب اینم حرف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در باب ترجمه این معابد. بنابراین بناءً علی ذلک تعرفنا، آشنا شدیم با این که خدای عز و جل قد ذکر معابد النصارى والیهود والمسلمین، معابد سه طایفه رو ذکر کرده. و اینجا نصارا دوتا رو، از یهود یکی رو، و از کنم محضر شما از مسلمانان هم که مسجد. اینم دقت کنیم، نکته مهم اینجاست که خدا این معابد رو با نام معروف در نزد خودشون ذکر کرده، نیامده اسم دیگری روش بگذاره. در اینجا لااقل در اینجا ذکر کرده به اسمایی که یعرفو عندهم، در کتابش همون با همون نامی که در نزد خودشون هست ذکر کرده. خب در این ذکر این معابد در یک آیه شریفه تأمل بفرمایید، چند تا مطلب در اینجا قابل تأمل است. اولین مطلب این است که این آیه، یعنی نقاطی در اینجا هست که ما بهش التفات میکنم، ینبقی ان نلتفت الى عده نقاط فی هذه الآیه المبارکه، چند نقطه در این آیه وجود داره بهش باید التفات کنیم. النقطه الاولى، نقطه اولینه که این آیه مربوط به جهاد است. برخی ها هم حتی گفتن این آیه یه اول آیت شجاعت الناس علی الجهاد، میگن اولین آیه است که از کنم محضر شما اجازه یه جهاد رو برای مردم صادر کرده و دستور داده و اجازه فرمودن برن که به جهاد بپردازن. خب این در نزولش اینطور گفتن. این آیه در باب جهاد نازل می شود اما مستعرض می شود، تعرض پیدا می کنه مسئله معابد و مساجد. به معابد و مساجد که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. معنای این جمله چیه؟ چرا خدای عز و جل در باب جهاد و اونجایی که آیه مربوط به جهاد است، خدای عز و جل آمده توجه داده به معابد حتی غیر مسلمانان، یهود و نصارا و مساجد اسلام، و فرموده که یعنی لولا این جهاد، اگر این جهاد نبود، اگر اذن صادر نمی شد که شما بروید جهاد کنید فی سبیل الله لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، همه اینا از بین میرفت. همه اینا در حقیقت خدا میخواد اینطور بگه، بگه که آقا من از مساجد و از کنم از مؤمنین دفاع نمی کنم، مسئولیت به گردن خودتونه، خود شما باید، من اجازهشو صادر میکنم، شما یک عده‌ای مدافع بشون از عده‌ای دیگر. یعنی خدای عزوجل به سبب اذن جهادش دفاع رو ایجاد کرده، بستر دفاع رو، برای اینکه مردم از کنم محضر شما که به سبب از طریق اذن در جهاد برن دفاع کنن. و این دفاع میگه اگر این دفاع، اگر شما به مسئولیتون عمل نکنید، لهدمت صوامع و بیعون و مساجد و صلواتون و مساجد. انشاءالله در بحث‌های آینده بهش خواهیم رسید، به این مبحث که خب تکلیف مردم نسبت مسجد چی هست از نگاه فقه، تکلیف مردم نسبت مسجد چیه. یکی از تکالیف دفاع از مسجد، یکی از تکالیف که انشاءالله بهش خواهیم رسید دفاع از مسجد هست. اینجا هم خدای عزوجل رو همین نکته تاکید فرموده، فرمودن که وظیفه خود مردم دفاع از مطلق المعابده، نه فقط مساجد، مطلق معابد است. یعنی خدا میخواد بفهمد که لو تکاسل المؤمنون، اگر مؤمنون کسالت به خرج بدن، نرن به سراغ جهاد و غض الطرف، چشماشون رو ببندن از این حوادثی که به وجود میاد، مشکلاتی که به وجود میاد از دشمنان، از فساد. مثلا بگیم در این اختصاص به زمان نزول آیه قرآن که نداره، امروز هم همینه، یومنا هازام شامل میشود. بگیم اگر مثلا مجاهدین مسلمانان، اگر جمهوری اسلامی چشمش رو بر فساد مثلا داعش میبست، و ما کاری نداریم، ما چه کار داریم، ما مملکت خودمون رو نگه داریم، مراقب باشیم، لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد. بله جماع، هم شنیدید هم تصاویرش دیدید، از کنم من در سوریه هم مسجد سوخته را دیدم، هم کلیسای سوخته، هم مسجد تخریب شده، هم کلیسای تخریب شده. در استان همس کلیسای ام زنار خودم رفتم اونجا و از کنم محضر شما که مرا بردن نشان دادن، بخشی از اون رو نگه داشته بودن. اونجا کلیسای ام زنار قدیمی ترین کلیسای منطقه شرقه که میگن یه کمربندی از حضرت مریم در اونجا بود، در اونجا هست که یه چیزی دارن و خودشون در اونجا نگهداری میکردن، و وقتی هم که این تکفیری آمدن اون از اونجا بردن، اون رو بردن در جایی نگهداری کردن، مخفی نگهداری کردن، بعد که آرام شد دوباره تصمیم گرفتن برگردونن به جای خودش نگه دارن، و اونجا آمدن حمله کرده بودن و آتش زده بودن کلیسا رو، بخشی بازسازی کردن، یه قسمتش نگه داشتن، بازسازی نکردن که این به عنوان موزه عبرت بماند. این کلیسا در حلب هم خودم رفتم باز مسجد اموی حلب، جامعه اموی که جامعه زکریاست در حقیقت، جامعه زکریا در حلب، خودم دیدم اونجا مسجد جامعه زکریا رو آتش زدن، تخریب کردن، درونش همش رو از بین برده بودن، بخشای زیاد درهاشو داشتن بازسازی میکردن، شروع کردن بازسازی کنن، خود آقایون ما رو بردن اونجا نشون دادم. اتفاقا کنار این مسجد یک مکتبه است، اونجا هم از کنم محضر شما در همون جامعه زکریا، حالا وقت گذشت، در جامعه زکریا جایی که مسجد هست با فاصله کمتر از 100 متر اون طرفش کلیسا بوده، اونجا کلیسا بوده. وقتی که اینجا در تاریخ اسلام مسجد ساخته می شود، اون مردم مسیحی میان کلیساشونو میدن مسجد، میگن آقا کلیسا هم مال شما، کلیسا هم در چون در کنار هم مثلا نزدیک هم احساس کردن مشکلی به وجود بیاد داد به اونا، و مسلمانان خودشون مسلمانان رفتن به جای کلیسا دو تا کلیسا در حلب براشون ساختن در اونجا، و این کلیسای اینها رو در کنار مسجد گرفتن. اما با این طرف مسجد، اون در این طرف دیگر بود، در این طرف مسجد از کنم محضر شما کتابخانه ایست، کتابخانه بزرگی بود در اونجا، که اون کتابخانه رو هم همین دواعش آتش زدن، 4000 نسخه خطی فقط درش بود اونجا که آتش زدن. البته مسئولین اونجا گفتن که اینا میکروفیلماش هست، میکروفیلماش هست که امکان استفاده وجود داره، ولیکن آتش زدن. قرآن داره میفهمد برای اینکه دفاع از مساجد وظیفه عمومه و حتی از معابد، نه از مساجد فقط، این مساق عینی داره، هم دفاع از مطلق المعابد، معبد النصارى، معبد اليهود از کنم، و مساجد مسلمانان وظیفه دفاع از کنم محضرش بوده خود مسلمانان است، و این از طریق جهاده. اولین آیه، حالا حسب این که اینو لو سلم نابپذیریم، اولین آیه‌ای که اجازه جهاد رو صادر می‌کند در همین جا این بحث رو مطرح می‌کنه که باقی موندنه، یعنی اگر نکنن مردم این کارو نکنن، این آقایون لما ابقاها اولا اثرن للمراکز دینیه، اینه هیچ کم چیزی باقی نمیذارن از آثار مراکز دینی. خب بس ادامه داره، انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.